قله های عشق می درخشد چون گل خورشید. در دلش هرگز هراسی نیست، این دلی آینه توهی. ملت پاک و دلیری که پیرو پیری خردمند است، روح او جاری تر از زربند، اقتدار او دماوند است. تا ابد ثبت است در تاریخ شوکت اسطوره شیران، تا همیشه درس بیداری است راه و رسم ملت ایران. تا ابد ثبت است در تاریخ شوکت اسطوره شیران، تا همیشه درس بیداری است راه و رسم ملت ایران، راه و رسم ملت ایران.
شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز. امشب بنا به یک روایت از مورخین، شب میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اجازه بدید که این شبها و روزها رو که از فردا هم هفته وحدت شروع میشه به همه شما عزیزان صمیمانه تبریک و شاد باش بگم. در ادامه برنامه های بخش شبانگاهی از این لحظه به بعد از رادیو معارف برنامه ندای وحدت رو میشنوید با موضوع وحدت امت اسلامی و صحبت‌های دکتر توبا کرمانی.
ندای وحدت.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله، إلهًا واحدًا
ونحن
له مسلمون،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز و بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده، من حمید سوری با شما هستم در برنامه ندای وحدت و هفته وحدت رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. اگه برنامه های قبلی رو شنیده باشید حتما میدونید که برای ضبط برنامه ندای وحدت ما آمدیم در دانشگاه ادیان و مذاهب شهر قم و در دانشکده مذاهب اسلامی در خدمت ریاست محترم این دانشکده هستیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرمانیان، کارشناس محقق و پژوهشگر در حوزه مذاهب اسلامی، و بحثمون رو داریم پیش میبریم. امروز هم در خدمتشون هستیم آقای دکتر. عرض سلام و ادب، روزتون بخیر، ممنونم که فرصت گفتگو دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خود تبریک میگم و سلام دارم خدمت همه شنوندگان و شما بزرگواران عزیز در رادیو معارف.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. آیه دکتر، بحث کلی ما در مجموع برنامه ندای وحدت اینه که چرا در جهان اسلام اینقدر کشت و کشتار، این همه درگیری، این همه تقابل و تضاد وجود داره. حالا عللی رو در برنامه قبلی برامون ذکر کردید. یک سوالی رو من میخوام بپرسم که توی شبکه های ماهواره بیگانه من خودم بارها دیدم و شنیدم که مطرح میکنن، میگویند که اصلاً اصل و اساس ایجاد انقلاب اسلامی از طرف خود غربی ها بود، خود امریکا، اروپایی ها بود، برای اینکه جهان اسلام رو بدوشند، برای اینکه جهان اسلام مشغول بشه به شیعه و سنی و درگیری ها، اونها هم استفاده خودشون رو ببرن. آیا واقعا اینطور بود؟ استدلالشون هم اینه که امام خمینی با هواپیمای فرانسوی ها اومد، اگر اونا نمیخواستن چرا خودشون امام خمینی رو آوردن در تهران؟
اگر بخوایم جواب به این سوال رو بدیم باید برگردیم به فضای قبل از انقلاب. ببینید، اگر شما یه بررسی جدی در قبل از انقلاب داشته باشید میبینید که آمریکا اصلا تا زمان انقلاب اسلامی ایران و شاید حدود 7-8 سال بعد از انقلاب سرمایه‌گذاری جدی روی دعوای مذهبی در جهان اسلام نکرده است.
بله.
یعنی بعد از اینکه انقلاب ایران، انقلاب اسلام در ایران پیروز میشه و میبینه که این پیروزی شیعه در ایران باعث تحریک بسیاری از پادشاهان و شاهان و برخی از متعصبان از اهل سنت شد، تازه متوجه شد که این هم یه موضوعی است که میتوانه روش چیکار کنه؟ سرمایه گذاری کنه.
بله.
شواهد بسیار زیادی داریم داله بر این که اینها بعد از به هر حال انقلاب اسلامی ایران به این نتیجه رسیدن که میتوانن رو فضای مذهبی مانور بدن.
بله.
نمونه هاش مثال شما نگاه کنید، شما اگر یه بررسی برای قبل از انقلاب داشته باشید میبینید همه دعواهای قبل از انقلاب توی فضای جهان اسلام به شدت رو سه چهار مسئله است. یک، فضای سیاسی، فضای چپ و چپ سوسیالیست و ناسیونالیسم عربیه. یعنی مذهب اینجا جایگاهی اصلا
نداره.
اگر این فضا وجود داشت باید حتما چی هستش؟ رو چهار تا مذهب دیگه هم چیکار میکردن؟ شروع میکردن؟ مانور دادن؟ استفاده کردن؟ نه، دلیلش یه چیز دیگه است. هرگاه شیعه در تاریخ به حکومت رسیده،
بله،
متعصبان از اهل سنت، تندروای اهل سنت نتونستن تحمل کنن و شروع کردن علیه ما چی؟
تبلیغ
کردن. در تقابل هم چی هستش؟ عده شیعه یه کارهای تندی کردن، افراد کردن. دقت کردین؟ افراد اینا باعث افراد اونا، افراد اونا باعث افراد اینها. خب اینجا همه سیاست مدارا وقتی این حوزه ها را ببینن چیکار میکنن؟ ورود میکنن یا نمیکنن؟ دوباره من که اون هواپیمام که یک هواپیمای شخصی بوده، برای چی؟ برای اینکه ایران هواپیما نمیداد به امام. اصلا نمیخواست امام خمینی چی تو فرودگاه مهرآباد بشینه. حتی
بله.
بختیار به عنوان نخست وزیر گفتش فرودگاه مهرآباد تعطیله. خب کسی که به هر حال میخواد بیاد ایران مجبور از یک کسش هواپیما استفاده کنه. هواپیماهای ایرانی که چی هستن؟ ممنوعن. که نباید به هر حال به امام خمینی سرویس بدن. تو کشور کجا ما؟ تو کشور فرانسه. خب قاعدتا چهار نفر که اطراف امام خمینی بودن اومدن رفتن چیکار کردن؟ بلیت گرفتن از همون هواپیماهای فرانسوی و اومدن. اگر این تو کشور یک کشور مسلمان بود قطعا از هواپیما اون کشور مسلمان چی میشد؟
استفاده میکرد. آیه دکتر، سیاسی شدن مسئله تقریب در جهان اسلام چقدر تأثیر گذاشته بر این تفرقه، این چند پارگی؟
به نظر من سیاسی شدن تقریب باعث شده است که سیاستمدارا ورود کنند و نگذارند علمای اسلام دور یک میز بنشینند. مثال بزنم، شما نگاه کنید، ما کنفرانس وحدت تشکیل میدیم،
بله،
از بسیاری از علمای طراز اول جهان اسلام دعوت میکنیم، بعد میبینیم که اون عالم طراز اول از فلان کشور نیامد. چرا؟ چون رئیس جمهور بهش اجازه نداده. پادشاه بهش اجازه نداده. چرا؟ چون میگه اگر تو بری این تقویت چیه؟ تقویت ایرانه.
بله.
تقریب بین چی؟ شیعه و سنی صورت میگیره. من قدرتم در فلان منطقه چی میشه؟
کم میشه.
ما اگه بخوایی موارد متعدد تو طول 40 ساله داشتیم که سیاست آمده ورود کرده. و اگر به نظر من تقریب رو بیان به چی بدن؟ به حوزه ها بدن، به دانشگاه ها بدن، یعنی متکفلش حوزه ها و دانشگاه ها باشه و سیاسیون نخوان از این چیکار کنن؟ استفاده کنن. به نظر من تقریب، اصلا میدونی چرا تقریب دوره آیت الله بروجردی گرفت؟ دلیلش این بود که سیاست مدارا ورود
نکردن.
علما آمدن وسط. از این طرف مرجع تقلید شیعه ورود کرد، از اون طرف شیخ الازهر، بزرگترین مفتی چی؟ به هر حال مصر، و کسی که به هر حال تو جهان اسلام اعتبار داشت ورود کرد. خب وقتی که غیر سیاسی باشد علمای طراز اول هم میان و او فتواهای خوب هم میدن. اما وقتی سیاست میاد وسط چی؟ کلن تقریب هم میشه یک مسئله سیاسی که هزار و یک ملاحظه و مسئله توش وجود داره.
آیه دکتر، در همین بحث سیاسی شدن تقریب بین مذاهب اسلامی، بعضی ها میگن چون در زمان فعلی آیت الله بروجردی رحمت الله علیه و مثل شیخ شلتوت در اهل سنت وجود نداره، به ناچار سیاسیون وارد شدن. شما نظرتون چیه؟ چرا ما الان در جهان شیعی خودمون تفکر شیعی یک نفر رو مثل مرحوم آیت الله بروجردی نداریم؟ آیا در اهل سنت شیخ شلتوت دیگری امکانش هست که به وجود بیاد؟
به نظر من هم آیت الله بروجردی در شیعه داریم، هم چی هست شیخ شلتوت توی در الازهر و اهل سنت داریم، اما سیاسیون نمیگذارند، رکبوز کند. بنده اعتقاد دارم خب مقام معظم رهبری به حال به عنوان یه مرجع اینقدر آمده ورود کرده، ولی مثل آیت الله مکارم که ورود کرده و شیخ الازهر هم از اون طرف دوست داره که وارد این گوده چی بشه؟ تقریب بشه با آیت الله مکارم. اما چون ما با مصر دقت کردید روابط سیاسی نداریم
بله.
و هی السیسی نمیذاره یه ارتباط حاصل بشه، لذا چون شیخ الازهر هم رسمن چی هستش منصوب از طرف رئیس جمهوره، اجازه چی؟ اجازه
نمیده.
و الا اگر فضا آماده باشه به نظر من شیخ الازهر توانایی اینو دارد که یک شیخ شلتوت دیگر باشه. آیت الله مکارم تو شیعه این آمادگی رو دارد که یک چی؟ آیت الله بروجردی دیگه باشه. اما گاهی وقتا ما خودمون، یعنی گاهی وقتا نکته دوم این است، در زمان آیت الله بروجردی تک مرجعی شدیم.
بله.
یعنی مراجع دیگه بودن، اما جایگاه بروجردی جوری شد که اصلا چی؟ مرجع واحد شد. و وقتی که به حال وارد شد به این مسئله کسی آنچنان اعتراض نمی که، اما الان چند مرجعی هستیم. همین چند مرجعی میبینی یه مرجع به شدت مدافع که یه ارتباط و تعامل صورت بگیره، یه مرجع دیگه وقتی که این مرجع میخواهد ورود کنه اون مرجع در درس خارج شروع میکنه چی؟ سخنرانی کردن علیه تقریب. یه مرجع میآید و در فضای تقریب و تعامل ورود میکند، کنگره میگذارد.
بله.
اما میبینید تو همین قوم یه مرجع دیگر دو روز قبل از کنگره در درس خارجش علیه تقریب چیکار میکنه؟
سخنرانی میکنه.
خب این مرجعی که میخواهد ورود بکند، خب میبیند یه مرجع دیگه چیکار کرده؟ مخالفت کرده، برای اینکه این به جدل غیر احسن نینجامه. بله. به تفرقه نینجامه، به چی؟ تنازع بی خود نینجامه و مشکلات ما رو بیشتر کنه. خب این بله. مرجع باید مجبور چیکار کنه؟
کنار بیاد،
مجبور کوتاه بیاد، مجبور چی هست؟ یه مقداری با احتیاط عمل کنه. ولی این فضا رو آیت الله بروجردی نداشتن. یعنی آیت الله بروجردی دو تا مانع بزرگی که امروز بودن وجود نداشت، یکی بحث‌های سیاسی، یکی بحث‌های چی هستش؟ مرجعیت چی؟ به حال همردیف. چون این دو تا رو نداشتن آیت الله بروجردی در اون برهه چی بودن؟ موفق تر عمل کردن. و الا به نظر من این فضا در اکنون هم وجود داره.
آیه دکتر فرمانیان، به بحث اختلاف سیاسی بین ایران و مصر اشاره کردید و تنش‌هایی که وجود داره. بعضی‌ها معتقدن که جمهوری اسلامی ایران به خاطر یه سری کارهای افراطی که انجام داد خودش باعث شد که قطع ارتباط با مصر، با الازهر، با جریان میانه رویی که در مصر وجود داره اتفاق بیفته، مثل نامگذاری خیابان به اسم خالد استانبولی که از طرف اونها پذیرفته نبود، و شاید در اون بحث بهار عربی که خیزش مردمی اتفاق افتاد، ما دیدیم که سیاسیون ایران پیام‌هایی رو دادن برای مردم مصر. آیا این سوال درست هست که ایران یه مقدار افراط کرده در هم جریان برخورده با مصر، با کشورهای عربی و اندیشه‌های تقریبی که وجود داره؟
ببینید در مسئله مصر باید دو تا مسئله از هم تفکیک کرد. یک، چرا ایران با مصر قطع رابطه کرد؟ برمیگرده به قرارداد کمپ دیوید. یعنی اونا کمپ دیوید رو امضا کرد سادات و ما چیکار کردیم؟ قطع رابطه کردیم با مصر. بعد که اون اتفاق افتاد، بله اینجا رو قبول دارم که ما چون جهل داشتیم، شناخت درستی از فضای فکری جهان اسلام نداشتیم، آمدیم چیکار کردیم؟ اسم خالد استانبولی رو استفاده کردیم. و اگر امروز خالد استانبولی وجود داشت، یا جز القاعده بود یا جز داعش، قطعا هیچ رفت و برگشتی هم نداره. یعنی اگر زنده بود یا جز داعش بود یا القاعده، یا مگر اینکه جز القاعده و داعشی بود که چی هستش منتقد اینا باشه، ولی او فکر همون فکره، یعنی بله. فکر خالد اسلامبولی دقیقاً همون فکر ایمن از ظواهریه، دقیقاً همون فکر چی هستش به هر حال عبدالله عظامه، دقیقاً همون فکر اسامه بن لادنه. ببینید در اصلش چی هستش به خاطر کم دیوید بود،
بله.
ولی چون ما یکم مشکلات که در تقریب داریم که باید اینو به صورت عام بگیم که اینجا هم اثر میذاره و جاهای دیگه هم خیلی وقتا افراط کرده ایم، این هستش که ما اصلا نما کلا جهان اسلام نسبت به همدیگه شناخت درستی نداریم. یکی از علل اصلی عدم تقریب صحیح در جهان اسلام شناخت درست نداشتن از یکدیگر است، و چون این شناخت صحیح رو نداریم جریان‌های فکری همدیگر رو نمیشناسن، خیلی وقتا بر اساس به هر حال چی هست ذهنیت های غلط خودشون برای هم دیگه چیکار میکنن، نسخه میپیچن.
آره.
و این نسخه 100% ضد تقریب هستش.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرمانیان، رئیس محترم دانشکده مذاهب اسلامی در دانشگاه ادیان و مذاهب. اما دوستان عزیز شنونده با ما همراه باشید و بخش بعدی برنامه رو هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه ندای وحدت. امروز میخوام گفتگو کنم با سرکار خانم دکتر توبا کرمانی، استاد تمام دانشگاه تهران و دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر، وقتتون بخیر.
منم متقابلا عرض سلام دارم به شما و همه شنوندگان عزیزتون. ماه ربیع، ماه رحمت مبارک.
خیلی متشکرم خانم دکتر. خانم دکتر به نظر شما الان در حال حاضر به قول معروف وضعیت وحدت امت اسلامی رضایت بخش هست یا خیر؟ اصلا وحدت چی هست؟ چی میتونه باشه؟
ببینید دختر گلم، شما وقتی کلمه وحدت رو میگید یعنی که اصلا من جایز نیست بیام بگم برادران شیعه برادران سنی، خواهران شیعه خواهران، وحدت یعنی یکی بودن. با اتحاد فرق داره، اتحاد جهات تغایر داره، جهات مشترک داره. پس بنابراین اگر با این نگاه به این کلمه نگاه کنیم و وقتی که امت واحده میگه قرآن پیامبر و وقتی که بنیانگذار جمهوری سامیران و حضرت آقا رهبرمون با این کلمه وارد میدان هستن، نشون میده که ما اصلا نباید این اندیشه رو داشته باشیم که غیر همیم، فرزندان یک امت، یک پیامبر، یک دین و یک کتاب.
خب پس چرا خانم دکتر الان در جوامع و کشورهای اسلامی در مسائل مختلف منطقه‌ای و جهانی اینقدر با هم اختلاف دارند مذاهب مختلف؟
ببین دختر گل من، اون ابتدای سوالتون قشنگ بود. من اینجوری سوال کنم، چون من خارج خیلی زندگی کردم، همه فرق و مذاهب مختلف مسیحی با هم کارد و پنیرند، اما نه شما فیلم میبینید، نه پروپاگاند میبینید، نه تبلیغات میبینید، نه کتاب و مقاله میبینید. نشون میده که این وحدت بین مذاهب اسلامی براشون سنگین اومده. فیلم درست میکنن، کتاب مینویسن، مقاله مینویسن. خب طبیعی اینا اثرات خاص خودشون نمیگذاره، برای اینکه به منافع خودشون برسن تا تفرق نندازن نمیتونن حاکمیت و حکومت بکنه و این منافع منطقه بزرگ و غنی اسلامی رو بربایند.
یعنی شما میفرمایید که الان هیچ اختلافی بین مذاهب مختلف در جهان وجود نداره؟
خب سوال خیلی قشنگیه. من اجازه بدید با فرمایش پیامبر اعظم صلوات الله علیه جواب بدم. ایشون میفرمایند که اختلاف امتی رحمه. ببینید هر تفاوتی، تفاوت نظری، خدای نکرده نباید مایه دشمنی و نفاق و تیرگی و بغض و عناد بشه. پس بنابراین این که بیام بگم ما هیچ تفاوت و اختلافی نداریم، نه، اما مگر نه که شیعیان خودشونم با هم دیگه میشینن کلام شیعی نمیدونم خواجه داریم، علامه حلی داریم، عبدالرزاق لاهیجی داریم، چه داریم چه داریم. پس بنابراین بودن تفاوت و اختلاف به معنای بغض و کینه و عناد هرگز نیست.
زنده باد بر شما، خیلی متشکرم خانم دکتر که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. انرژی گرفتیم از شما و صحبت‌هاتون، براتون آرزوی توفیق و سربلندی داریم.
منم متقابلم برای شما و همه همکارانتون و شنوندگان خوبتون در رادیوی
معارف
که صبح من وقتی 5 صبح از خونه، چون ما خونمون روستاست، وقتی میخوام بیام دانشگاه، رادیو معارف رادیویی است که به من روح و روان و جان میده. موفق باشید.
سپاسگزارم از اینکه برنامه ندای وحدت رو شنیدید. یک بار دیگه هفته وحدت رو به همه شما دوستان عزیز تبریک عرض میکنم، با امید دیدن روزی که در جهان اسلام این چند پارگی و جنگ و درگیری و تکفیر وجود نداشته باشه. با شما خداحافظی میکنم، التماس دعا و خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلها واحدا، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
شبتون بخیر باشه. بله دوستان عزیز، با شما در برنامه ندای وحدت صحبت‌های آقای دکتر فرمانیان رو که کارشناس برنامه بودن شنیدیم. در بخش گزارشی هم همونطوری که شنیدید سرکار خانم توبا کرمانی یکی از مصاحبه شونده های این برنامه بودن. اما در ادامه برنامه های امشب کلام امام رو تقدیم حضورتون میکنیم که فرازی است از سخنان معمار انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
مع الاسف ما هم دانشگاهمون و هم مدارس علوم دینیمون هر کدوم از یک جهتی نواقص زیاد داشت و نمی شد و نمی توانستند نواقص را رفع کنند. دانشگاه از جهت اینکه اصلا اساسش اگر هم بر این نبود که ایران را به دامن قدرت‌های بزرگ بیندازد، کم کم به اون قضیه کشیده شد و جوانهای عزیز ما را، اون اشخاصی که مأمور بودند به نحوی که اونها می‌خواستند تبلیغ و تربیت می‌کردند و بعدم می‌فرستادند به خارج و اونها روشون کار میکردند و بعدم که میامدند بسیاریشون اصل با دیانت به کلی مخالف بودند و بسیاریشون هم بودند که اگرم مخالف نبودند نمی توانستند کاری انجام بدند. در هر صورت دانشگاه وضعش این بود. مدارس علمی که ما حالا ازش روی هم رفته تعبیر میکنیم به فیضیه، اون از جهات دیگر ناقص بود. اونجا را مستقیما نیامدند مثل دانشگاه تصرف کنند و نتوانستند بکنند. اونها با همه سختی ها در دوران رضاخان که سختی ها زیاد بود تحمل کردند و راه خودشون را ادامه دادند و زمان بعد هم همینطور. لکن ما محصور شده بودیم در یک کتاب ها و در یک عقاید خاصی. کتاب ها از حیث تعلیم و تعلم غالبا از طهارت و تجارت و صلات غالبا تجاوز نمی کرد. علوم قضایی و حدود و دیات اینها از علوم غریبه بود. البته مشایخ نوشتند، همه را مستحصان نوشتند، لکن در حوزه ها از باب اینکه این امور خارج بود از حیطه عمل اونها، قضاوت دست اونها نبود، حدود و دیات و قصاص اینها عملی نبود. از این جهت اونها مورد بحث واقع نمی شد و ما محصور شده بودیم در کتاب ها در باب تعلیم و تعلم به همون مقدار. و از اون طرف در این حالی که خارجی ها و عمال اونها تصرف مستقیم نداشتند در حوزه ها، لکن یه تبلیغات خاصی انجام گرفته بود در سالهای طولانی که باید حوزه ها از امور اجتماعی و سیاسی به کلی مبرا باشد و اسم سیاست را نمی توانستیم در حوزه های علمیه ببریم و امور و مسلمین و چیزهایی که مربوط به جامعه مسلمین است در حوزه ها بحثی ازش نبود. به حمدالله امروز که ما از اون قید و بندها رهایی پیدا کردیم، باید توجه به این معنا داشته باشیم که امروز حوزه ها با دیروز حوزه ها فرق دارد. امروز حوزه ها برای دنیا، الان دنیا یک تحولی پیدا کرده است که کنهو عائله واحده شده است. این صحبتی که من الان برای شما میکنم ممکن است که بعد از 2 ساعت دیگر در آمریکا هم منعکس بشه و همینطور هر مطلبی که در ایران واقع میشد در همه دنیا پخش میشد. یعنی یک کسی اگر صدا بکند به صدای عادی، صدای او قبل از این که به آخر این مجلس برسد به امریکا رسیده است. وضع اینطور شده، دنیا کنهو همه مجتمع شده است در یک محصوله کوچکی از حیث جهات. ما امروز نمیتوانیم مثل سابق فکر کنیم. ما سابق تبلیغاتمون محصور به ایران بود. گاهی اتفاق میافتاد که در یه جای دیگه میرفتن، اما گاهی بود، خیلی کم. و تبلیغات اونقدری که برای خارج لازم است، برای داخل کمتر از او لازم است.
همیشه عاشق